نبض باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه یه ساعت
اجازه. سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، سلام. خانم ها، آقایون، خیلی خوش اومدید به پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ. خوشحالیم که در شنبه دیگه با برنامه پشت چراغ سبز همراه شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه در حوزه روانشناسی فردی و آسیب های اجتماعی از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. اما چرا پشت چراغ سبز؟ چون گاهی ما حتی پشت چراغ‌های سبز زندگی هم متوقف می‌مونیم. در این برنامه درباره موانع و سرعت‌گیری‌هایی صحبت می‌کنیم که حرکتمون رو در مسیر زندگی کند می‌کنه. در این برنامه همراه جناب آقای محمد رضا اسدی، نایب رئیس محترم انجمن علمی کاردرمانی ایران هستیم که ازشون دعوت میکنم به استودیو پشت چراغ سبز تشریف بیارن. جناب اسدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر. خیلی خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تهیه کنندگان و مجریان برنامه و مردم شریفی که این برنامه رو گوش میدن.
سپاسگزارم ازتون. آقای اسدی، اگر اجازه بدید، ما یکی از شنونده هامون تماس گرفتن و مسئله رو مطرح کردن، به خاطر همین، به بهانه همین تلفن ما از شما دعوت کردیم که امروز تشریف بیارید به برنامه پشت چراغ سبز و دیدگاه شما رو هم در این مورد بدونیم و انشاءالله به نتیجه خیلی خوبی برسیم. من از همکارانم خواهش میکنم این تلفن رو پخش بکنم، برمیگردم و با آقای اسدی صحبت میکنم.
با سلام، مزاحم شدم، یه سوال دارم. من یه دختر 32 ساله هستم با یه پدر 75 ساله توی خونه با هم تنها زندگی میکنیم. با وجود این که من خیلی سعی میکنم مراعات سنشون رو بکنم، اما هر روز تقریبا توی خونه با هم بحث داریم، انگار حرف همون نمیفهمیم. بعضی وقتا ناخواسته باعث آزار هم میشیم. من نمیدونم چطور باید با پدرم رفتار بکنم. ممنون میشم اگر من رو راهنمایی کنید. با تشکر از عوامل برنامه پشت چراغ سبز که این برنامه خوب رو برای ما گذاشتن. ممنون.
همونطور که قبلا هم به شما قول داده بودیم، در برنامه پشت چراغ سبز سعی می‌کنیم بیشتر درباره سالمندی و نحوه ارتباط مؤثر با سالمندان صحبت کنیم. بله، این تلفن رو هم شنیدیم. ممنونیم از این شنونده خوبمون که به ما اعتماد کردن، به برنامه پشت چراغ سبز لطف داشتن، تماس گرفتن و این مشکل رو مطرح کردن. لطفاً شما هم با ما تماس بگیرین و به ما بگین آیا با والدین سالمند یا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ارتباط خوبی دارین؟ تونستین ارتباط خوبی برقرار کنین؟ و اگر سالمند هستین به ما زنگ بزنین و از نحوه ارتباط اطرافیانتون، بچه ها، نوه ها با ما صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 220-58-800. ما منتظر تماستون هستیم. خوشحال میشیم اگر بتونیم صداتون رو بشنویم و یا اینکه میتونید پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون 30558. خب آقای اسدی، تلفن رو شنیدید شما. البته جای لطفش هست، جای شکرش هستش که چقدر نگران بودن و چقدر دوست داشتن که این ارتباط برقرار بشه، به هر حال این شکاف از بین بره. به هر حال ما شاهد همچین ماجراهایی هستیم، شکاف نسلی، حالا از نسل گذشته با نسل حاضر. این چالش ها که از یه شکاف نسلی حکایت داره اصلا قابل حل هست یا باید با این تفاوت ها مدارا کرد؟
ببینید، من با سوالی که این خواهر خوبم مطرح کرد، پابادم از یه جهت هم تو که اشاره فرمودید جای خوشحالی هم داشت که این نگرانی رو آدم حس میکنه که به خاطر حل اون مشکل، و چون پایه ذهنی که برای این سوال بود همین هست و ما واقعا خوشبین هستیم و خوشحال از این حالت که دغدغه خیلی از عزیزانی که تو این سن و سال هستن و نگران هستن از نحوه ارتباط، تعامل مثبت با این سن، چون این شکاف بین نسلی بسیار عمیق هست و علی‌رغم این که در عصر زندگی میکنیم که اطلاعات و دانش و دیتاهای مختلفی رو میتونیم از منابع مختلف و موثق کسب بکنیم برای حل مشکل، اما خب اینم باعث شده که ما بخورده معمولا راه‌های صحیحی نریم از این بابت. من به خاطر اینکه بخوام هم ذهن این شنونده عزیز این برنامه رو و هم ذهن شنونده دیگه برنامه رو به یک نقطه مثبتی برسونم، جا داره یک کوتاه یک عقبه ای رو من بابت همه مسائلی که پیرامون همه ما به عنوان انسان شکل گرفته من داشته باشم تا یک هدایت درستی انجام بشه. اینی که ما انسان رو باید تک بودی نبینیم. همه ما انسان ها چهار بود داریم که این چهار بود باید با یک تعادل خاصی و با دانش و تخصص خاصی نسبت به اون پرداخته بشه. یک بودش بود زیستیه که بحث پزشکی و مدیکال رو بررسی میکنیم، سلامت جسمی، سلامت بدنی، اعضا و جوارحی که هست. بالاخره ما تو این سن، از سن ابتدای کودکی تا سن سالمندی، ما تغییر و تحول در این عرصه رو در همه انسان‌ها شاهد هستیم که خب خیلی مبحث بزرگی که شاید در حوصله این نباشه. این یک بودی که باید مورد توجه قرار بگیره. بود بعدیش بود روانی همه ما هستش که این هم یک مباحث مختلفی رو داره که باید بررسی بشه. بود اجتماعیه که به همون سبک زندگی افراد در طی سنوات گذشته برمیخوره که نهایتاً آخرین بازخوردش در سالهای پیری میتونیم ببینیم، و نهایتاً هم بود معنویه که بسته به اون اعتقادات افراد، به هر شکلی از معنویات، مذهب یا به هر چیزی که بخوایم نامشو بذاریم بستگی داره. نگاهی که باید نسبت به فرد هم از سن ابتدایی و هم در نهایتاً در سن کهنسالی داشته باشیم، نگاهی که به این چهار بود باید، در تعادل این چهار بود باید باشه. نمیتونیم فقط به صرف یک ایرادی که در سلامت فرد هست بهش نگاه بکنیم یا کارکردی که در مسائل اجتماعی افت پیدا میکنه بخوایم قضاوت بکنیم، نه. همه این چهار بود باید متخصصای مختلفی رو دعوت کرد که بخوان اینو بررسی بکنن. نهایتا واسه این که این بتونیم کمک بکنیم، من به گونه‌ای بخوام جواب بدم به این سوال شنونده خوب برنامه، که بخوایم این رو بخوایم به نحوی بررسی بکنیم و حل بکنیم، باید ببینیم که در کدومی که از این ابعاد تغییراتی رو در طی این سالها مواجه شدین با این عزیز سالمند. برای هر تغییری که تو هر ابعادی که من این چهار بود رو نام بردم میتونیم به متخصصه مربوطه مراجعه بکنید و از مشاوره های تخصصی تو این زمینه برخوردار بشید. مشاوره هایی که در زمینه روانشناسی هست، مشاوره پزشکی در طب سالمندی هست مشاوره هایی که در زمینه توانبخشی به صورت تخصصی با افراد سالمند کار میکنن و غیره و غیره و غیره که میتونیم تو این قضیه به اینها برسیم و از اینا کمک بکنیم تا نهایتاً یک تعامل مثبتی شکل بگیره و بتونیم کارایی و کارکرد فرد رو به عنوان عملکرد مطلوبتر در این دوره کمک بکنیم که در سالمندمون شاهد باشیم.
بله انشاءالله. خب با این تفاوت ها باید چیکار کرد؟
برای بررسی با این تفاوت ها، تفاوت هایی که هست، خب باید ما یک بررسی عمیق‌تری داشته باشیم. ما نهایتاً میتونیم بگیم با چالش سالمندی مواجه هستیم. تمام جوامع بشری با چالش سالمندی مواجه است، اما خب در بعضی از کشورها من جمله کشور ما این چالش رو در آینده چالش عمیق‌تری رو خواهیم داشت. در بعضی از کشورها این چالش به عنوان فرصت در آینده و حال در نظر گرفته میشه.
از همین سالمندی
و متاسفانه در بعضی از کشورها که هنوز به صورت عمیق برای ساختارسازی پرداختن به این چالش در سالمندان در نظر گرفته میشه توسط من جمله کشور خودمون، ما دچار این هستیم که معمولا با دید تهدید به این قضیه برخورد میکنیم، نگاه میکنیم، یعنی فکر میکنیم سالمندی یک تهدیده و برای این تهدید باید ما سریع نسخه های درمان کننده سریع باید بپیچیم، که این راه بسیار غلطی هستش که متاسفانه علارغم این که سند ملی سالمندی توسط دو وزارتخانه بهداشت و وزارت رفاه تهیه شده، متاسفانه میبینیم بعد از گذشت یک سال که انقریب ما در نهم مهر ماه جاری روز جهانی سالمندان رو در پیش داریم، یک بله. سال تقریبا از این واقعه میگذره.
بله اتفاقا امروز هم روز خانواده و تکریم بازنشستگان
بله هست. یکی از چیزایی که امروز خواستیم تبریک عرض بکنیم خدمت شنونده‌های خوب برنامه‌تون، همین روز عزیز بود که به عنوان تکریم خانواده و بازنشستگان روز ملی این قضیه هست، که خب ما واقعا نامگذاری بعضی از روزا باید ما رو تو همون روز به فکر بعضی از مسائل واقعه که بتونیم تو فکر بکنیم همه ماها.
جناب اسدی من برمیگردم باز هم در مورد این چالش ها که به چند دسته تقسیم میشن حتما با شما صحبت میکنم، اما شما شنونده های محترم همچنان همراه پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ هستید، با ما تماس بگیرید. آیا با والدین سالمند یا پدر بزرگ ها مادر بزرگ هاتون ارتباط خوبی دارین؟ و اگه سالمند هستین به ما زنگ بزنین و از نحوه ارتباط اطرافیانتون برای ما بگید. خب جناب اسدی، من لابلای صحبتمون گپ و گفتمون با شما وظیفه دارم که پیامک های شنونده هامونم بخونم. 0912 انتهای شمارهشون 2653 گفتن که مادر بزرگ من خیلی بهانه گیری داره. این بهانه گیری رو ما خیلی شنیدیم از جوان ها، میگن که مثلا حالا به پدر مادرشون میگن یا به پدر بزرگ و مادر بزرگشون میگن، میگن که پیر شدن، بچه شدن، دوست دارن بهشون توجه بکنیم، بهانه گیری میکنن. این واقعیت داره؟
ببینید یک اصطلاح عامی هست که توی این قضیه متاسفانه، اونم به خاطر من به یک کلام میتونم بگم که نقص فرهنگیه، یعنی کمبود دانش توی این قضیه هست که باید جا داره که اولا تمام نهادهای دولتی تو این قضیه متولی امر واقعا کار فرهنگی بسیار عمیق‌تری از این رو انجام بدن و جدی‌تر از این رو انجام بدن، و بخش دیگه هم برمیگرده به خود تخصص‌های این رشته که انجمن‌های مربوطه‌شون من جمله انجمن‌های خوب رشته‌ای توانبخشی، انجمن‌های پزشکی، انجمن‌های مددکاری، انجمن‌های اجتماعی ما که بتونن تو این قضیه کارهای عمیق‌تری رو انجام بدن. اینی که می‌فرمایید که بالاخره یه تغییر رویه‌ای شده، ما برمیگردیم به این که یا بهانه‌گیری، اینا یک اصطلاح به نظر من در این دوره اصطلاح رد شده‌ای هست بخوایم عنوان بکنیم. ببینید سالمندی یک فرصتیه که ممکنه نصیب همه نشه.
بله.
خیلی ها آرزوی رسیدن به این سن رو دارن، اما متاسفانه میبینیم عده‌ای که به این سن میرسن متاسفانه با سرخوردگی عمیقی مواجه میشن، به خاطر اینکه خب پاسخهای مناسبی رو از دور اطراف و جامعه بهشون داده نمیشه، بازخوردهای مناسبی رو که مناسب این سن هست. و تأکیدات زیادی از نظر دینی، مذهبی، انسانی شده نسبت به این قضیه که همه احادیث مختلف، روایات مختلف تو این میدونن، اما به کاربست این متاسفانه ما شاهد این هستیم که
عمل
این
نمیشه.
عمل نمیشه و گسستی بیشتری میشه. خب جامعه ما طوری شده که بالاخره ما به علت اشتباهی که خب سالهای نچندان دور خود رهبری این نظام هم عنوان کردن که یک اشتباهی در زمینه زیاد نسل صورت گرفته، جلوگیری از افزایش جمعیت صورت گرفته، وقتی بالاتر مقام این کشور عنوان میکنن اصطلاح اشتباه رو، چرا ما در دستگاه دولتی متولی این امر نمیاییم که بازخوردهای مناسبی رو بدیم از غفلت‌هایی که در این زمینه و پرداختن به این موضوع شده.
بله.
باز هم برمیگردم به صحبت اولم که این دیدگاه فقط دیدگاه پرداختن به مسئله سالمندی فقط دیدگاه پزشکی نیست، دیدگاه اجتماعی این قضیه هست، دیدگاه روانی این قضیه هست، دیدگاه روحانی این قضیه هست و دیدگاه معنویش که باید بهش پرداخته بشه. اینی که عنوان میکنن که بهانه گیر میشن، باز که میگم اصطلاح غلطی است، باید برگردیم به این که ما مصادیق سالمند آزادی رو باش آشنا نیستیم. سالمندی که میگم بهانه میگیره، باید بررسی بکنیم که چه روند عادی رو در طول زندگی خودش پاسخهای مناسبی رو میشنیده و الان ماها پاسخ مناسب بهش داد نمیدیم.
خب آقای اسدی، زندگی فراز و نشیب داره، زندگی پستی و بلندی داره، اینو همه گفتن، از ازل بوده و تا ابد هم ادامه خواهد داشت. یعنی هر کدوم از ما ممکنه توی همه زندگیامون فراز و نشیب هایی داشته باشیم و برسیم به اون نقطه سالمندی. به هر حال چالش هایی هست بین نسل جدید با سالمندان. این چالش ها اصلا به چند دسته تقسیم میشه؟ ما این چالش ها رو اول بشناسیم و بعد بریم در صدد حالا آموزش، در صدد فرهنگ سازی که ببینیم چه باید کرد.
باید ببینیم که تو اون چهار بعدی که گفتیم تو کدوم قسمت دوچار چالش عمیق‌تری هستیم. به تبع در این دوران با توجه به عدم زیر ساختایی که برای پرداختن به مسئله سالمندی در هر چهار بعدش در نظر گرفته میشه، به تبع ما دچار مشکلاتی هستیم، چه در بعد سلامت جسمیشون. ببینید در چالش عمیقی هم داریم به علت اینکه سالمندانی که باید در دوران سالمندی از امنیت تأمین اجتماعی برخوردار باشن، میدونیم که به علتهای مختلف خیلی از سالمندان نیستن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد به مسئله بهداشت و سلامتش برسه، هزینه ای رو مضاعف باید متحمل بشه.
بله.
اولویتهایی رو تو زندگی میذاره، همون سالمند اولویتش رو میذاره به پرداختن به نوه خودش، پس از درمان خودش غافل میشه. این یک بخش عمده ای از چالش‌هاش. بخش عمده ای که از کارکرد روانیشون در نظر بگیریم. یه مثال خوبی رو قبل از برنامه شما اشاره فرمودید، یه خریدی در میوه فروشی صورت گرفته بود. ببینید
بله،
سالمند
بله.
در همه جا به عنوان خردمند، ما وقتی اصطلاح خرد رو به کار میبریم که خرد همون دانش تجربی که همه ماها طی سالها به دست میاریم، اصطلاح خرد میگیم خردمند، هیچ وقت به فکر یک جوان خردمند نمیرسه ذهن ما. یعنی چی؟
بله.
میگیم سن برای گرفتن اون خرد یا اون هوش متبلور که خرد نامشو میبریم خاص مسئله سالمندیه. آیا برای افراد خردمند خانواده خودمون راهنماییشون از همون خونه چقدر ارزش قائل هستیم تا برسه به بیرون و اجتماع؟ این چالش عمده است تو بحث روان.
بله.
چالش عمده دیگه باز در بعد اجتماعیشونه. سبک زندگی افراد با هم متفاوته. سالمندی که مسائل اجتماعیشو از همون اول یاد گرفته، بتونه در مسائل اجتماعی شرکت بکنه، بتونه به عنوان یک فردی باشه داوری بکنه بین دو نفر، بتونه به عنوان مسلح باشه، دیدگاه اطرافیان نسبت به این بوده، رشد داده، اینو یک دفعه در دوره سالمندی بگن آقا مثلا با توجه به یک پیشنهاد خطا که به هست همه انسان، یک دفعه از اون کار کرده خودش بقیه فاصله بگیرن، دوچار چالش کردن این سالمندو. و در بعد چهارم، بعد معنوی و روحانی اون فرده، ما داریم در خیلی از مراکزی که در عزیزان سالمندمون رو نگهداری میکنن، یا در مراکزی که خود متخصصین میرن در خانه خود افراد سالمند و به اونا پرداخت میکنن، تحقیقات مختلفی انجام شده که در این سن اتفاقا اون خلاهای دیگه و اون چالشای دیگه رو افراد معمولا با دیدگاه‌های معنوی خودشون میخوان پر بکنن.
بله
پرداختن به این مسئله متاسفانه میگم علارغم این که خیلی اطلاعات زیادی در زمینه معنویات مذهب داده میشه در کشور عزیز اسلامی خودمون،
اما باز
فرهنگ باز بخوایم به صورت واقعا منطقی تو این قضیه وارد بشه، متاسفانه تو این قضیه هم چالش های متنوعی داریم. به جواب بخوام بگم در این چهار بود، یعنی چالش ها رو در این چهار بود باید با هم بررسی کنیم.
ما چالش ها رو متوجه شدیم. بله یه تلفن داریم، اگر اجازه بدید این صدای شنونده خوبمون رو بشنویم، برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
اینجا شروع دیگریست پشت چراغ سر. عزتون عرض کنم که من به افرادهای سالمند ارتباطم خیلی خوبه و ارتباط موثری هم دارم و یکی داریم نزدیکای خودمونه، تقریبا ما هر روز بهش سرکشی میکنم ولی یک کمی بد اخلاقه و ما باش کنار میاییم، یعنی یه جورایی باش تیم میکنیم که ایشون احساس ناراحتی نکنه چون یکم سنش هم بالا هست. ما همیشه بزرگواران رو دوست داریم. با احترام، حیدر اکبری هستم از شهر گلدار استان فارس.
ممنونم از شنونده محترم که دارن تماس میگیرن با ما. خانم فریبا زنگنه هم پیام کوتاه واسمون فرستادن و گفتن که با محبت تمام کارهای خونه رو انجام میدم و اصلا اجازه نمیدم که مادرم دست به کاری بزنه. مادرم هم سالمند نیست اما متاسفانه گاهی بد اخلاقی هم داره و میگه تو کاری نمی کنی. شنونده بعدیمونم که پیام کوتاه واسمون فرستادن گفتن من 52 سالمه، دو پسرم، یکیشون متولد 70 و دیگری سال 78 و همیشه وقتی نصیحتشون میکنم ناراحت میشن، اگه ممکنه منو راهنمایی کنید. البته 52 سال سن سالمندی نیست. بله آقای اسدی، من حالا قبل از اینکه بیایم تو استودیو با شما داشتم صحبت میکردم، بعد یه مسئلهی که برای خودم هم پیش اومد، رفت بودم میوه فروشی، اومدیم بریم طالبی، داشتم سوا میکردم طبق عادت که به هر حال همه دارن، بعد داشتم نگاه میکردم تو دست میگرفتم و اینا، یه سالمندی اومد که برای من گفتش که نه باید اینجوری باشه، به این شکل باشه فلان. اون فروشنده که کنار ما بود داشت میشنید بلندم گفت نه اون نیست، اشتباه داره میگه. همون سالمند شنید. من حالا همون موقعی که این سالمند داشت من راه نمیکرد گفتم بله شما درست میگی، بله چشم، رفتم اصلا سراغ همون چیزایی که اتفاقا میگه و رفت، ولی شنید این قضیه رو. میخوام بگم شاید ما اصلا بعضی اوقات ندونیم که چطوری باید رفتار بکنیم. شاید به ما آموزش داده نشده که مثلا وقتی یه سالمند میاد توی مترو ما باید بلند شیم اون سالمند بشینه به احترام سن و سالش، به احترام اون حال و هوایی که در گذشته داشته و خدمات زیاد و ارزنده‌ای برای کشور و برای خانوادهش انجام داده. ما باید چیکار کنیم این حلقه های مفقوده توی جامعهمون؟ حالا بخشیش مربوط میشه به نهادهای دولتی که ممنون میشم شما نام ببرید، بخشیش هم مربوط میشه به خود ما، تک تک خود ما، فرهنگ ما. ما باید چیکار بکنیم؟
ببینید خیلی از این غفلت ها رو ما میتونیم ازش و واقعا اگر بخوایم بهش پرداخته بشه به عنوان مصادیق بارز سالمند آزاری در همه جای دنیا مطرح میشه که شاید الان فکر بکنیم که تو ذهن شنونده خوب برنامه شما به این صورت تداعی بشه که خب سالمند آزاری حتما یه مصداقی که با آدم بعینه میتونه ببینه، فرضاً برخورد فیزیکی به عنوان آزار هست، نمیدونم، یا مسائلی که معمولا ما خشونت ها رو داریم بررسی میکنیم. اما در وهله اول باید ببینیم این مصادیق واقعا به قدری ساده است که حتی اگر با آگاهی مناسب قشر به همه اقشار جامعه علل خصوص به جوانان ما داده بشه که اون فاصله و این شکاف رو ما بتونیم هر چور که ممکنه کمتر بکنیم. مساقش از همون میوه فروشه بخوام عنوان بکنم. ببینید ما برای سالمندان در همه جا عرض کردم به عنوان خردمندان جامعه میدونیم.
بله.
همین قدی که و هر خردی توجه خاص خودشو داره. بی تفاوتی، بی توجهی به خرد خود این مجموعه، چه در حوزه خانه در نظر بگیریم، چه در اجتماع کوچیک پیرامون خانه از در همسایه بگیریم و چه بیرون و چه در مطبوعات خودمون در نظر بگیریم، خیلی راحت مصداق بارز سالمند آزاریه. هنوز بخوایم ساده تر مصداق این قضیه رو بخوایم شرح بدیم، عادتهایی که خود پدران و مادران ما داشتند و اگر بخوایم با رفتار خودمون به علتهای مختلف که من میتونم بی‌حوصلگی رو بیشتر در نظر بگیرم در این نسل، نسل جوان و حتی نسل میانسال خودمون نسبت به سالمندان، میتونه به عنوان مصداق بارز سالمندی باشه. عادتهای خیلی ساده، به طور مثال اگر پدر و مادرتون یک روزنامه ای رو هر روز باید میخوند، اگر شما اون دیگه به خاطر اینکه خودش میرفت میگرفت و حالا دیگه توانایی نداره، شما با یک ساعت تأخیر اون روزانه برسونید، مصداق بارز سالمند آزاریه.
حتی جزئی،
حتی به یک ساعت. حالا ببینید که اگر اصلا نگیرید براشون.
آقای اسدی من تا اینجا موافقم باهاتون، اما خب ما چون دوست داریم که فرهنگ سازی بشه، از شبکه فرهنگ داریم صحبت میکنیم، دوست داریم که فرهنگ سازی بشه در این زمینه. اگر بخوایم هر دو بعد قضیه رو در نظر بگیریم، همین مثالی که شما فرمودید، روزنامه رو دوست داشته بگیره همون ساعت، اما حالا فرزندش با یک ساعت تاخیر میاره، خب برگردیم به اون بعد فرزندی که حالا تو خونه است. الان در پیامک ها هم شاهد بودیم که میگفتن که خب ما هواشون رو داریم ولی بازگیر میدن، یه موقع نمیدونم دوست داریم یه مقدار دیرتر بخوابیم، صبح دیرتر بلند شیم. به هر حال اون جوون هم زندگی خودش رو داره. اینجا هم دوباره یه شکافی ایجاد میشه. اگر بخوایم از اون منظر هم نگاه بکنیم، شما چطور بررسی میکنید؟
ببینید بازم من عرضم اینه که خیلی از این به اصطلاح سوالات باید بررسی دقیق تری بشه. فقط با یک طرح، یک سوال در یک زمینه خاص به یک جواب و یک نسخه واحدی نمیتونیم برسیم. چرا؟ چون باز برمیگردم به همون صحبت اولم که متخصصین مختلف با ابعاد مختلف این قضیه باید برخورد بشه. شاید اگر من بخوام به عنوان سوال کننده این قضیه که به خودم و جای این عزیزی که این سوال کرده بذارم، اولین چیزی که تو ذهن یک کسی که تو این زمینه کار کرده میرسه اینه که میخوام یک نسخه درمانی به اصطلاح با بازدهی فوق‌العاده سری رو داشته باشم که بقیه بله. مسائل پشتش رو پر بکنه.
بله.
اینجاست که با یک سوال خاص و به یک زمینه خیلی محدود نمیشه واقعا به یک
جواب برسید. اما پیشنهاد که نگرش به سالمندی بین جوان‌ها به طور کلی در جامعه ما باید تغییر کنه.
این تغییر باید صورت بگیره. یه مثال واضح بزنم به خاطر این تغییر. ببینید ما جامعه‌ای داریم که از نظر پیشینه تاریخی به مسئله سالمندی بسیار خوب پرداخته. مثال واضح‌تر بزنم، در بازدیدی که از یکی از روستاهایی در منطقه لرستان ما داشتیم
بله.
که مسیر کوچ اشعاری بود در سنوات، در صده‌های گذشته، به یک تخت سنگ بسیار بزرگی برخورد کردیم که حفره‌هایی رو داخلش نصب کرده بودن.
بله.
جای سوال بود که این حفره‌هایی که طول تخت سنگ در حد حدود 15 تا 20 متر بود و باید با جاهایی که جای رفت و به عنوان پله تراشیده بودن که تو اون